نکته که اول باید بهش توجه داشت و بهش اشاره کردین هستش که درک نیت واقعی آقای ترامپ و اینکه اساسا در سطح استراتژیک نه فقط در موضوع ایران، در موضوعات مختلف چی فکر میکنه، این یک مسئله غامضی شده نه فقط برای ایرانی ها یا تحلیلگران مسائل ایران، بلکه برای کلیت جامعه تحلیلی بین المللی و حتی برای سیاستمداران، به خاطر یک سری اقدامات پیش بینی نشده و غافلگیر کننده که انجام میده. مثلا انتشار مکالمش با آقای مکرون رئیس جمهور فرانسه و اقداماتی از این دست. لذا خب این ماهیتا دشوار هست که بشه یک پیشبینی یا یک ارزیابی دقیق ارائه داد. منتها دو سه تا عامل هست که اینا رو اگه در نظر بگیریم شاید بتونیم به یک درک کلی از اینکه چه اتفاقی داره میفته چه اتفاقی ممکنه بیفته برسیم. یکی از اینها اون رویکرد اصطلاحا معامله محور آقای ترامپ هست. حالا معامله محور رو نه به اون معنای ساده سازی شده که حالا مثلا در جمهوری اسلامی هم بعضن بیان میشد در گذشته که حالا ما بیایم یه آفر مثلا یه پیشنهاد خوبی بدیم ما ترامپ میپذیره و اینها، بلکه به معنای اینکه یک خواسته حداکثری روی میز میگذاره و یک اصطلاح حول و ولایی رو در طرف مقابل ایجاد میکنه تا در نهایت طرف رو به یک سطح پایینتری از مثلا مصالحه راضی بکنه که باز هم به نفع ایالات متحده هستش. این رو در موارد مختلفی دیدیم، از مثلا بحث تعرفه‌های اولیه که اعلام کرد بگیریم تا آخرین موضوعش مثلا همین بحث گرینلند که خب هیچ گزینه‌ای رو به قول خودش رد نمی‌کرد، حتی گزینه نظامی، اما در نهایت گفتش که خب حالا ما به توافقی رسیدیم که بر اساس اون آمریکا آزادی عمل بیشتری رو داشته باشه. این یه مسئله است.
اون گفته اولیه
بله.
رو تأمین نمی‌کنه اون
بله.
توافق
بله.
آخری.
خواسته حداکثری اولیه نیست، ولی یه چیزی هستش که به هر حال کار می‌کنه اصطلاحاً برای ایالات متحده. یعنی دقیقاً مثل یک معامله هست دیگه، شما یه قیمتی رو بالا اعلام می‌کنی، بعداً چانه می‌زنی و این حرفا، در نهایت به یه قیمتی می‌رسه که بازم تو رو توش سود کردی. خب این یه جنبه موضوع هستش. جنبه دوم که باز بخوایم بررسی بکنیم موضوع رو، برمیگرده به سند استراتژی امنیت ملی آمریکا که همین اخیراً منتشر شد، که اونجا خب اولویت ها روشن هست، اولویت های جغرافیایی و اولویت های موضوعی. به لحاظ جغرافیایی خب یک نوع احیای دکترین مونرو رو اصطلاحاً داریم که در اون قاره آمریکا به عنوان حوزه منافع حیاتی آمریکا در نظر گرفته
شده.
که آقای
ترامپ امروز بر مبنای اسم خودش به اون دکترین میگه دون رو نه مونرو.
بله دون رو. یک نوع نسخه بازبینی شده و بروز شده دکترین مونرو هستش و در مسائل دیگه، در حوزه های جغرافیایی دیگه، مثلا بحث ایران، اون چیزی که مطرح هست اطمینان از مثلا تامین امنیت خطوط انرژی هستش و خطوط کشتیرانی و اینها مثلا در تنگه هرمز. خب اینجا این دوتا رو اگر که کنار هم بذاریم میتونیم به یه تحلیل حالا شاید حداقلی دست کم از اینکه آقای ترامپ چی در سرش هست ما برسیم. از یک طرف طبیعتا وقتی که حوزه منافع حیاتی ایالات متحده در قاره آمریکا تعریف شده و از همون ابتدای روی کار اومدنش آقای ترامپ بحث جنگ های بی پایان و غیره رو رد کرده، طبیعتا تمایلی به یک مداخله گسترده و حتی مداخله با هدف تغییر رژیم که حالا تهش مشخص نباشه تمایل به این نداره. و اینجا ما باید اشاره بکنیم به انتقاداتی که مثلا از جنگ عراق داشته، از مداخله نظامی در افغانستان داشته و اینها. مسئله دوم هم این هستش که حالا اون خواسته هایی که اومده مطرح کرده از همون اول هم یک سری خواسته های حد اکثری بود که در نهایت حالا امیدوار بود که ایران بیاد بپذیره که مثلا غنی سازی رو حالا در قالب کنسرسیوم یا هر چیزی این رو باش موافقت بکنه. منتها باز دوباره شما اگه اون رویکرد معامله محور در نظر بگیرید، هر چقدر که موضع طرف مقابل شما ضعیف‌تر میشه طبیعتا فشار شما برای خواسته ها هم بیشتر میشه. آقای ترامپ تا همین ماه دسامبر هیچ اشاره مستقیمی به موضوع موشک نداشت، هرچند در پشت پرده این موضوع مطرح بود. بعد از سفر آقای نتانیاهو بود و الان این چهار تا خواسته رو در کنار هم دیگه وقتی مطرح میکنه، این ناشی از چی است؟ ناشی از این هستش که طرف معامله ما که حالا در این مورد جمهوری اسلامی باشه، به خاطر اون جنگ و بعد از اون الان به خاطر اعتراضات در یک موقعیت بسیار ضعیف قرار گرفته و ما میتونیم این چهار تا خواسته رو برآورده بکنیم. خب حالا اینا چی به ما میگه؟ اینا به ما این رو میگه که آقای ترامپ اگر از طریق توافق به نتیجه برسه با جمهوری اسلامی هیچ ابایی از این کار نداره و به همین خاطر هم هست که داره گزینه‌های خودش رو باز میگذاره. یه روز میاد میگه که ما آماده هستیم، مسلح هستیم برای حمله، روز دیگه میگه که نه، همین که ما تنظیم رو اعدام نکردن برای ما کافی است. آیا این به معنی اینه که آقای ترامپ قصد حمله نداره؟ نه لزوما. اگر که دیپلماسی جواب نده و ادراک ضعف در کنارش، ممکن هستش که بیاد یه ضربه دوباره بزنه که باز دوباره موقعیت از قبل هم ضعیف‌تر بشه و حالا بیاد این
یعنی این
خواسته مورد
حرکت
پذیرش قرار بگیره.
تسلیحات آمریکایی و نیروهای نظامی آمریکا به منطقه خاورمیانه رو شما در این راستا می‌بینید که آمریکا الان بخش آخر فشارش رو برای دستیابی به اون خواسته های حداکثری داره انجام میده و در غیر این صورت اگر به نتیجه نرسه ممکنه که اقدام نظامی دست کم محدودی انجام بده.
بله بله، و به خاطر همین عرض میکنم این نکته اقدام نظامی محدود خیلی مهمه اینجا، به خاطر اینکه دوباره پایگاه رأی آقای ترامپ که همون جنبش ماگا یا اول آمریکا باشه نمیپذیره طبیعتاً یک مداخله نظامی گسترده رو، و از طرفی هم همونجور که عرض کردم در اولویت استراتژیک هم نیست. حالا شما میایید با اصطلاحاً دیپلماسی اجبار یا دیپلماسی قایق‌های توپدار زمانی که نیروهاتون رو در منطقه تقویت میکنید، طبیعتاً یک فشار نظامی، یک گزینه نظامی معتبر روی میز میگذارید تا طرف مقابل که اینجا جمهوری اسلامی باشه این خواسته رو بپذیره. اگر نپذیرفت، باز هم شما با توجه به تقویت توان نظامیتون در موقعیت قرار دارید که بتونید یه ضربه رو بزنید. حالا این ضربه میتونه به چند تا پیامد منجر بشه. میتونه که همین جمهوری اسلامی رو همین شکلی که از ضعیف بکنه و وادار بکنه که این خواسته ها رو، این چهار تا خواسته رو بپذیره. میتونه که منجر به یک تغییری از درون سیستم بشه، یک سری افرادی بیان کار رو به عهده بگیرن که با ترامپ بپذیرن کار بکنن، و یا میتونه که منجر به تغییر رژیم بشه حتی که حالا درباره هر کدوم از اینها بحث هست. ولی میخوام بگم که هر کدوم از این پیامدها تا جایی که بتونه خواسته آقای ترامپ رو تامین بکنه براش مطلوبه، با توجه به اون مقدماتی که من عرض کردم خدمتتون. این تحلیل من از روی کرده ایالات متحده است.
آقای عزیزی، در این شرایطی که داریم صحبت میکنیم، با همه اتفاقاتی که در دو سه هفته اخیر در ایران شاهدش بودیم، کشته شدن بسیاری، روی کردی که مطرح شده در همین آلمانی که شما هستید، صدر اعظم آلمان میگه که حکومت ایران شاید در روزها و ماهای آینده اصلا دیگه وجود نداشته باشه، فکر میکنید که جمهوری اسلامی اصلا چگونه پاسخی به این روی کرده حد اکثری آقای ترامپ داشته باشه بده، یا اصلا چه کار میتونه بکنه؟
دو تا نکته هست اینجا. یکی برمیگرده به اون تحلیلی که احتمالاً رهبران جمهوری اسلامی دارن از سابقه جنبش‌ها و خیزش‌های مشابه در گذشته و نرم شدن واکنش غرب، حالا مشخصاً اروپا در این زمینه، بعد از یه مدتی که این اتفاق افتاده، از سال 88 بگیریم جنبش سبز به همین شکل بوده تا آخرین موردش جنبش زن زندگی آزادی، خب احتمالاً رهبران جمهوری اسلامی رو این شرط بندی کردن که این بار هم ممکن است که یه مدتی فشارها افزایش پیدا کنه، اما در نهایت مسائلی مثل بحث همین هسته‌ای که همچنان مطرح است، نیاز به یک توافق، موضوع نقش ایران در منطقه و اینها، در نهایت وادار بکنه که خب ایران، یعنی روابطشون رو بخوان با ایران کمابیش به سطح نرمال برگردونه. این یه جنبه ماجرا است. جنبه دوم هم این هستش که در رابطه با خود آمریکا، خب من فکر می‌کنم که اینجا یه تغییر عمده اتفاق افتاده که نسبت به گذشته تهدیدات طبیعتاً جدی می‌گیرن، خصوص بعد از اتفاقی که در جریان جنگ 12 روز افتاد، و به همین خاطر هم هستش که ما اخیراً شاهد یک جنبشی در بین هم خود رهبران جمهوری اسلامی و هم متحدینشون در منطقه بودیم برای ارسال سیگنال های قوی تر از گذشته، مبنی بر اینکه اگر ایالات متحده اقدامی انجام بده این پاسخ در سطح منطقه خواهد بود. و به نظر میرسه کاری که در داخل انجام دادن، این سرکوب و کشتار گسترده، این هم یه بخشی از اون سیگنال باشه. من به هیچ وجه معتقد نیستم که جمهوری اسلامی در این اعتراضات غافلگیر شد و از سر غافلگیری دست به کشتار گسترده زد. به نظر من این سناریویی بود که در جمهوری اسلامی از قبل وجود داشت که هر گونه خیزشی با پاسخ حداکثری و کشتار حداکثری مواجه بشه، برای اینکه این سیگنال مخابره بشه هم به داخل و هم به خارج که اگر موجودیت نظام به خطر بیفته هر اقدامی ازش برمیاد. لذا من فکر میکنم که این دوتا جنبه رو داره سیاست ایران در شرایط فعلی، یه سیاست صبر و انتظار در قبال اروپا و یه سیاست مبتنی بر تهدید و سیگنال ارسال کردن برای ایالات متحده.
یعنی در مجموع اگر بخوایم بگیم، فکر نمی‌کنید که اون چهار خواسته ایالات متحده برآورده بشه و نتیجه یک همچین چیزی همچنان میتونه اون اقدام نظامی محدود باشه؟
چیزی که ما از صحبت خامنه ای شنیدیم این روزهای گذشته این رو نشون نمیده و من فکر میکنم که حتی اگر یک عناصری، یک گروه های در داخل سیستم هم وجود داشته باشند که بخوان دست کم در موضوع هسته ای همون بر اساس همون رویکرد معامله و یه چیزی رو بدن در ازاش مثلا ترامپ رو راضی بکنن که از چیز دیگری صرف نظر بکنه، کمان که در دوره قبل از اعتراضات هم ما میشنیدیم صداهایی رو در داخل که میگفتن اصلا این موضوع هسته‌ای عملا به یک اهرام فشاری تبدیل شده به جای اینکه ابزاری باشه در اختیار ایران، ولی این رویکرد ایدئولوژیک و رویکرد مصالحه ناپذیر خامنه‌ای به نظر من راهی رو نمیگذاره و کشور رو بدون تردید به سمت یک برخورد نظامی دیگه سوق خواهد داد.